اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا این یه مقدار بحث بود، بقیش باشه.
خیلی خوب.
صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد این بحث رو ما دیگه، چون دیگه فاصله زمانی شد، این که سریع یک دور سریع این بحثی رو که مرحوم شیخ داشتن، البته فیما بعدم ما تقریبا سریع خوندیم، اما حالا دیگه به طور کلی سریع متعرضش بشیم. ایشون در شرایط به اصطلاح مرحوم شیخ قدس الله نفسه، اول شرایط صیغه رو مطرح کردن، شرایط عقد رو مطرح کردن که کلام گذشت، بعد از اون متعرض شرایط متعاقدین شدن و بعد از اون هم متعرض شرایط عوضین. و عرض کردیم کل این بحثی رو که مرحوم شیخ داره اشتباه نشه، در شرایط متعاقدین یا شرایط مخصوص شرایط صیغه، در شرایط صیغه، در شرایط عقد به اصطلاح معذرت میخوام، در شرایط عقد ایشون مطرح کردن، اینا کلن مبنیست بر یک نکته ای که چند بار عرض کردم، خوب دقت بکنید. عرض کردم امروز در مباحث حقوقی عقد رو به دو قسم اساسی تقسیم میکنن، عقود رضایی و عقود شکلی. تقسیم کلیشونه، عقود شکلی عقودی هستن که دارای شکل معینی هستن که اگر به اون شکل واقع نشد اون باطله، این اصطلاح میگن عقود شکلی. و عقود رضایی که شکل نداره، طرفین هرچی ترازی پیدا کرده. عرض کردم یک تصوری هست که الان دنیا در حدود مثلا سنهوری هم اینه داره، سنهوری در 70 سال قبل نوشت که الان دنیا رو به صورت عقود رضاییه، یعنی هرچی طرفین با هم میشنن توافق میکنن، مثلا میگه آقا اینه به شما فروختم در طی 5 ماه مثلا این مقدار پول بده، 6 ماه اینقدر بده، 8 ماه اونقدر بده، اگه نداری اینطور بشه، اگه هیچ با هم یه قرار داده با هم میبندن که نه بیع نه اجاره است نه هبه است، هیچ کدوم نیست، با هم یه ترازی پیدا میکنن. این رو اصطلاحا بهش میگن عقود رضایی. و یه اصطلاحی شده که امروز دنیا کلا رو به عقود رضاییه. خوب دقت کردید؟ اما در فقه اسلامی به طور کلی عقود شکلیه. اول مطلب این حجر الاساس در ذهنتون باشه، یعنی اگر الان با مشکلاتی روبرو میشه و این عقود رضایی الانش هم هست، همین برجام معهود اگر نگاه بکنید یکی از انهای عقود رضاییه، لزام عقد نبود، قرارداد نبود، شما این کار بکنید ما این کار بکنید، شما این کار بکنید، این رضاییه. طبیعت عقود رضایی رو هم توضیح دادم کرارن مرارن با قرار روبروز، چون شما میگید سر 5 ماه اینطور، اگر این نشد اونطور، گاهی بعد از 2 روز مطالب اصلا عوض میشه، شرایط جدید پیش میاد که در اون قرارداد شما اصلا نوشته نشده. این اسلام میگن قرار، عقود رضایی با قرار رو بروس. ولذا در دنیا اسلام چون بود نه النبی و عن القرار، عقود دائما شکلیه، اجاره شکل داره، به شکل داره، عرض کردم کرارن مرارن تکرارن. اما این عقود رضایی هم جایی داره. ما در اسلام به خلاف اینه که الان در غرب هست، یک عقد واحدی داریم که رضایی است و یک ضمن عقد التزام فی التزام داریم، اونم رضاییه. اون عقد واحد صلحه، با اون التزام فی التزام شرط، مثلا این کتاب فروختم به این طرف، این شرط میکنم تا 2 روز کنم کذا، ببینید شرط به صورت شرط با شرایطی شرایط عمومی، اونم اجازه داده شده. شرط تقریبا چون عقد رو ما اگر برسونیم به یک عنوان کلی تر، التزامات شخصی در محدوده التزامات شخصی معنا، التزامات یعنی اعتبارات، این التزامات رو عرض کردیم اعتبارات رو یا شخصی است یا قانونی است. من نذر میکنم این اعتبار شخصی است، شارع میگه نماز ظهر بخون، این اعتبار قانونی است، قانونی که قانون قرار میده، شخصی اونیست که خود شخص برای خودش میگه واجب باشه، نماز شب بر من واجب باشه. عرض کردیم که التزامات شخصی یا اعتبارات شخصی در قانون به طور کلی مورد امضا قرار گرفته، به شرطی که خود قانون دور نزنه. مثلا میگه آقا من کتاب شما بودم، به شرط که مثلا شما یه جام شراب بخورید، این نمیشه. ولذا در این دو مورد، خوب دقت، این نکات لطیفی است، یعنی واقعا 1400 سال قبل این روایات بوده، شرحش الان براتون روشن شد. ما نداریم اهل لالبی داریم، نکته توش نداره دیگه، اما در باب صلح داریم، از صلح جایز بین المسلمین الا صلحا اهل حراما او حرم حلالا، این اشاره بینه، چون صلح یک عقد رضایی است، چون عقد رضایی شکل نداره، چون شکل نداره یک سقف برش قرار میده، دقت کردی؟ میگه شما با مصالحه قانون دور نزن، حلال رو حرام نکن، حرام رو هم حلال. دقت کردی؟ ما همین تعبیر رو تو شرط داریم، تو بی نداریم، تو اجاره نداریم، تو نکاح نداریم. چرا؟ چون بی خود شکل داره. پس این بحثی که ما الان در مکاسب میخونیم ولی گاهی ممکن دو سال طول بکشه، این بحثا ریشش در اینجاست که ما عقود رضایی رو قبول کنیم یا نه. این تصادفاً سنوری دم در این کتاب در این بعضی از مسئله در بی میگه بی عقد رضایی، فکر نمیکنم اشتباه کرده، شاید در نظر ایشون یا در نظر غربی ها. اجمالاً دنیای امروز به خاطر کثرت عقود و شکل‌های جدیدی که به عقود داره، مخصوصاً بعد از عهد دیجیتال، انصافاً بیشتر رو به سوی عقود رضایی هست. اینه نمیشه این کار. طبعاً اگر ما هم عادت بکنیم به عقود رضایی، دیگه بحث مکاسب به مقدار بر ما عجب غریبه، چون اینا همش مبنی است بر عقود شکلی. اصلا مباحث مکاسب مبنی است بر عقود شکلی. هی ما شکل میدیم، این شرط باید باشه، این باید اینجور باشه، این باید اینجور باشه. اینا که اینجور شد اون میشه بی، به الا نمیشه بی. اما در مثل صلح، در مثل شرط، اعتبارات شخصی هست، اما اعتبارات شخصی است که شکل نداره. و عرض کردم انصافا خود من هم تمایلم به همین باقت نظر از اصول شریعت و التزام ما، انصافا عقود رضایی در معرض قرار هست، نمیشه این کار کرد، انصافا قرار داره، چون هی میذاره شروط اینا. و لذا هم این مثلا یکی که به مشکل برخورد به مشکل برمیخورن، بعد بیا تو به این شرط عمل نکردی، میگه تو به این یکی عمل نکردی، میخوره به هم دیگه، به هم میخوره قصه. این مشکل داره انصافا، عقود رضا شکلی، عقود رضایی با این مشکل رو بروز. و اگر میخواد جامعه، چون عرض کردم نظم جامعه به عقود، یعنی عقود اگر در جامعه نباشن جامعه به هم میخوره، چون اون چی که بشر خودش ایجاد میکرد در حد احتیاجات شخصی خودشه. یه گوسفند داشته باشه، یه مرغی رو سر بره، مثلا سیبی رو از درخت بکنه، اما جامعه با این نمیشه. جامعه با رفت و آمد، با زوجیت و با این که این بده. و ام العقود هم عرض کردیم بیه، یعنی عقدی که فوق العاده در زندگی ما تأثیر گذاره بیه. بعد از اون هم نکاهه، اصلا قوام جامعه به نکاهه، قوام اجتماع. لذا عقود یک تأثیر فوق العاده‌ای داره در جامعه. اگر در جامعه عقود با غرر روبرو بشه، اخلال در نظام ایجاد میکنه. اگر با غرر، این نه نبی عن الغرر، این هم خودش یه شرحی داره، کار در محل خودش رو درز. به هر حال پس بنابراین این مطلب رو من اولا در بحث سابقه من عرض کردم، این شرط و شروط هایی که ما میگذاریم مال اینا. شرط اولی که برای متعاقدین ایشون گذاشتن بلوغه، که عقد سبی درست نیست. دیگه در این جهت یک شرح ما دادیم. من الان عبارت مرحوم شیخ رو سریع، نحوه بحث شیخ رو، چون ایشون طولانی نوشت در باب عقد سبی، مرحوم شیخ قدس الله نفسه رضوان الله تعالی علیه، خب مثل بقیه موارد به کلمات سابقی نظر داره. اصولا مرحوم شیخ در مباحث مکاسب محرمه مقداری از تحقیقات لطیف ایشان از مرحوم شیخ جعفر کبیر کاشورتا گرفته شده. او یک حاشیه بر قواعد داره، تازگی یک جلد چاپ شده، جلد دوش هم چاپ شده، نمیدونم، من جلد یکش دیدم، جلد دوش هم احتمالاً حاشیه بر قواعد شیخ جعفر. خیلی تحقیقات لطیفی داره مرحوم شیخ جعفر قدس الله نفسه، معروف به شیخ جعفر کبیر و صاحب کشفالغتا یا کشفالغتا ایشان. و طبعا شیخ در این بخش مکاسب مقداری هم نظر مبارکش به استاد صاحب جواهره، مطالب صاحب جواهر داره، لیکن خیلی متأثر به ایشان نیست، حتی گاهی تعبیر به بعضان میکنه، غالب اولو ما غالب و بعضان بعضان، خیلی متأثر به ایشان نیست. توی عده از مباحث بیشتر متأثر به مرحوم صاحب مقابسه، یک مقداری هم به پسر شیخ جعفر صاحب انوار الفقاهه. چون انوار الفقاهه پیش من نبوده، نگاه نکردم، میدونم به ایشان متشاگردشم هست، به ایشان متأثره. حتی معروف ایشان مثلا این رسائل رو که نوشته 47-8 سالگی بوده، بالای بعد از مثلا 50 سالگی هم درس پسر شیخ جعفر میرسه. به شما تا شما با این مقام گفته بود فقه دارای اسرار و رموزیه، این خاندان کاشورتا خاندان فقاهت هست، این رموز اسرار تو این خاندان هست، علم نیست، فقه تنها علم نیست. چون معروفه که مرحوم شیخ جعفر کاشورتا وصیت کرد بود که خانواده ایشان رجالن و نساءن هر شب جمعه جمع بشن قضایی بپزن همشون و فقط بحث فقهی بکنن، هم زن هم مرد، هم زنها در عالم خودشون هم مرداشون بشینن با هم بحث فقهی بکنن. لذا معروف شده که خاندان مرحوم شیخ جعفر کاظم‌الغطا یه خاندانی است که اون رموز و اسرار فقه در اونها وجود داره، ظاهرا که خیلی خارج شده. حالا به هر حال این بحث بلوغ رو یک مقدار زیادی هم مرحوم شیخ از کتاب، یعنی اصولا ایشون متأثر به مرحوم شیخ اسدالله تستری هم هست، مردی است بسیار محقق، بسیار دقیق و متتبع، و انصافا هم این کتاب کشف القناعش خیلی لطیفه، عن وجه حجیت الاجماع، هم این کتاب مقابسش. مقابس بعضی همه نداره، مسئله داره، چون اینجا داره ایشون یک مختصری هم بحث مقابس رو آورده، هم کلام جواهر رو آورده هم مقابس رو آورده. جواهر اصرار داره که عقد سبی و تصرفات سبی کلن درست نیست، این اصرار جواهر به قول ایشون، گفت حتی الحقل مسئله بدیهیات اصرار داره که کلن درست نیست، و یک مقدار کلام مقابس رو درس کردن در کتاب رسائل اگه یاد آقایون باشه، بحث اجماع منقول به خبر واحد رو که شیخ داره تو بحث حجت زن یک صفحه و نیم دو صفحه بحث کرد. یه دفعه میگه آقال بعض المعاصی، این خلاصه کتاب کشف القناعه، یک بحث طولانی، یعنی خود اصل نوشتار شیخ شاید یک صفحه و نیم دو صفحه از این چاپ متعارفه مرحوم رحمت الله، اما بیشتر بعد بحث طولانی اش رو 30-40 صفحه است، خیلی طولانی نمیشه بعد بحث. این خلاصه کشف القناع، کشف القناع مرحوم تستری و وجهات نظر خودش هم فرمودن. انصافا مرحوم شیخ اسدالله تستری خیلی مرد دقیقیه، فوق العاده مرد دقیقیه و خیلی قشنگ هم نوشته، تتبعش هم خوبه، انصافا ذوق فقهاتش هم خوبه، ارزش داره آدم رو کتاب‌های ایشون کار بکنه. حالا به هر حال من وارد بحث بشم، مرحوم شیخ در بحث بلوغ ابتداعا اشاره به اقوال داره، المشهور کما عن الدروس و الکفایه، ایشان ابتداعا به مشهور نسبت داده، کفایه مراد کفایه کفایت الاحکام مرحوم فاضل سبزوانی، بطلان عقد سبیل، بل عن الغنیه الاجماع علیه و انعجاز. بعد یه مقداری مرحوم از کردم مرحوم شیخ صاحب جواهر یه خطی در علمای ما روی این عناوین مشهور است یا اشهر است یا علیه الاعلام یا علیه المتأخرون یا غالب المتقدمون، یک عده از این علمای ما روی این عناوین خیلی حساسن مثل مرحوم شیخ، یه عده هم کلن حساسی نیستن مثل مرحوم آقای خویی. انصافا یه حد وسط باشه خیلی خوبه، نه اونقدر حساس این طرف که مثلا اجماع قنیه اجماعاتش، چون اصلا قنیه خبر واحد حجت نمیدونه. عرض کردیم کلن در مبنای حجت خبر واحد که متکلمین بغدادی ما ابتداعا قائل بودن تشابهی دارن با معتزله، این در این کتاب میزان و اعتدال این زهبی آدم انصافا خبیثی هم هست، در یک جاشتی هم نوشته من سده 370 تقاره بر رفض و اعتدال، رافضی ها با معتزله نزدیک شدن. مطلب ایشان درست، حالا به تعبیر زشتی نوشته، اما مطلب ایشان این زمان شیخ مفیده، از زمان شیخ مفید و یک مقدارک هم میشه گفت باز قومی ها تقاربشون شاید با اشعری ها نزدیک تر شد چون به روایات اینا عمل میکرد. علایه حالین از اون زمان اون وقت این بحث معروف حجیت و کار به جایی رسید که اصلا مثل مرحوم ابن قبه، حالا اگر ظاهرن از شیعه باشه، حتی منکر اصل جعل هوی اصلا بگه حجیت معقول نیست، نه اینکه حالا حجیت نیست، مرحوم سید مرتضی میگه نه حجیت معقوله بس واقع نشده. عرض کردم در اون زمان مسئله حجیت رو به لغت دیگری مطرح میکنن که دیگه خیلی خارج نشیم از بحث. سید مرتضی مبناشون بر اینه، سر این که مبنای سید مرتضی اصولا در فقه بین ما خیلی مشهور نشد، چون این مبنا قابل دفاع نیست انصافا، این مبنای اینست که ما کلن اخباری که در باب احکام کلن بذاریم کنار، احکام رو حکم رو در شریعت شیعه در فقه شیعه بر اساس تلقی علمای شیعه حساب بکنیم، راه ما اخبار نیست، بخواییم بفهمیم مذهب اهل بیت چیه، کلام اهل بیت چیه، به اخبار مراجعه نکنیم. بحث سر این نیست که کتاب حسین سعید حسن محبوب کتاب معتبر غیر معتبر، اصل است از اصول از مصنفات از نواد، اینا نیست اصلا، بحث اینا نیست. لذا در این مبنا کلن خبر طرح شده، عرض کردیم مبنای عدم و حجت خبر مراد اینا اشتباه نشه.
تلقی
اصحابو چطوری سید مرتضی بهش میرسید؟ خب همین که مثلا علمای بغداد میگفتن یا نقل شده علما، عرض کردم تلقی ایشان به نظر ما بیشتر از زمان اون چیزی که در بغداد از سالهای 310 آمده به ذهن ما اینطوره. این کتابی است به نام فقر رضا یا تکلیف شرمغانی، چون مرحوم حسین روح این طرح داد که یک کتابی جامع نوشته بشه بین فتوای قومی ها و بغدادی ها. این فقر رضا احتمالاً وقتی این مورد عمل، چون نائب سومم بود، عرض کردم کرام مرحوم حسین روح غیر از حالا اون جهات بزرگواریش اینا، این اصلا خاندان نوبخی خاندان علمی هم به اسلام منجم و مهندس و ریاضیدان، اصلا این خاندان علمی هم اصلا یه خاندان، یعنی تفکرات به اسلام روشن فکرهای مذهبی به اسلام روز ما، اینا یه خاندان علمی هم مرحوم حسین روح نوبختی و بسیار مرد بزرگوار و جلوگر. طرحش خب احتمال قوی که از طرف بقیت الله باشه که ما بیاییم اصطلاحاً گاهی در اون فتره ما بین غیبت و صغرا رو ازش به دوران حیرت هم نام میبرن. حیرت به این معنا که موجه مشکلات برای شیعه بود، ایشون برای اینکه یه مقدار رفع مشکلات بکنه کتابی رو به عنوان جامع بین مبنای قم و بغداد، و لذا خیلی از مواردی رو که سید مرتضی ادعای اجماع میکنه ریشه‌اش رو تو این کتاب پیدا میکنه. اصلا مرحوم صاحب هدایه میگه این کتاب مال امام رضا است، به همین جهت فقه رضا رو قبول داره. میگه خیلی مسائل در فقه ما مطرح بود، ادعای اجماع رو شده بود و ما نداشتیم رو باید. الان تو این کتاب پیدا کردیم. لیکن این نکتهش این نیست مال امام رضا است، نکتهش همون است که من عرض کردم. یه البته کتاب موجود به قم نزدیکتر تا به بغداد. من کران عرض کردم کتاب موجود انصافا به مکتب قوم و به مکتب حدیثی و خبری نزدیکتر تا مکتب هم. به هر حال احتمالا منابع و اجماعی رو که سید مرتضی میگه منابعش همونیست که شیخ در خلاف میگه، دلیل نا اجماع الفرقه و اخبار ها. این اجماع الفرقه شیخ هم که میگه همین اجماع بغدادی هاست. بله اخبار هم قومی هاست، یعنی شیخ مخواسته در این عبارت موجه به لزام در خیلی از جا میگه دلیل ها اجماع الفرقه چون روایت نداریم، در بعض جا هم داریم که دلیل ها اخبار الفرقه اجماع چون نبود. اما غالبا کلیشه‌ای به طور کلیشه این عبارت ایشانه که اجماع الفرقه و اخبار ها. سید مرتضی هم داره عرض کردیم این خط ادامه پیدا میکنه تا تقریبا قرن هشتم شیش هفتم زمان محقق دیگه بعد از بین میره، و بعد این خط در بیشتر در بین متکلمین و مفسرین. طبعا ادعای مسوقه های ما مثل سید مرتضی، مثل ابن ادریس، مثل قنیه، این قنیه ابن زهره از این جماعت، لذا این اجماع در یعنی تلقی به قبول، یعنی حجت به اصطلاح ایشان حجت، و حجیتش هم روشن نیست. بعد ایشون میگه کنز العرفان مال فاضل مقداد نسبت و عدم صحت العقل. وقت این یکی عرض کردم خوب دقت کنید، شاید شما مثلا نبینید که آیخوی اینقدر دقیق جواهر و اینها چرا جواهر اینطوره، شیخ انصاری اینطوره، و همین کشف الغنا، اصلا کشف الغنا یه بحثی داره که دعاوی اجماع الفاظش مختلفه، لم اجد فیه خلافن بلا خلاف نجد و فیه علیه اجماع اصحابنا اجمع الاصحاب، عبارات رو یکی یکی آورده و از مصادرم نقل میکنه. یعنی اینا چون روی این عبارات اجماع و مشهور و شهرت و اصحابنا و روی این عناوین آوردن، حتی عرض کردم مرحوم شیخ صدوق کلن لفظ اجماع رو در آثارش به کار نمیبره. صدوق به خلاف حالا فرض کنیم مثلا شیخ سید مرتضی، شما این انتصار سید مرتضی رو نگاه بکنید، گاهی توی صفحه چهار تا مسئله است، مسئله تا منفرد به الامامی، دلیل اونا الاجماع، اصلا روایت نمیاره، دلیل اونا الاجماع المتکرر، میگم میشه دلیل اونا الاجماع المتکرر، به خلاف صدوق که اجماع نمیاره. بله صدوق یک مجلسی داره، مجلس 57 تا 58 مجلس، شماره مجلسش هم یادم نیست، املا علینا شیخنا ابو جعفر، عبارتش این اگه بخواد در بیاره، دین الامامیه، این کلمه دین الامامیه رو به کار برده که فتاوای خودشه، این مجلس 67 تا 60 تا 50 ادای حاله. این رو الان در کتاب‌های مثل تا مستمسک و دیگران گفتن و یل حرام من صدوق علی اجماع، این اجماع نداره، صدوق علی اجماع نیست، اشتباه شد اشتباه نشه، این بیچاره در یک کتاب در یک مجلس املا املا هم مثل همین تغییرات ماست تقریبا. در یه مجلس املا املا علینا شیخنا ابو جعفر دین الامامیه، تعبیرش دین الامامیه است. گفتن چون گفته دین الامامیه یعنی اجماع، روشن شد لفظ اجماع به کار نبود. وقت عرض کردیم مفسرین بعدی ما امثال مرحوم تبرسی که الان مهمترین تفسیر ماست فعلا انصافاً، ایشون هم قائل بعد حجت خبر، ایشون هم خبر رو حجت نمیدونه، ایشون نمیدونه قطب راوندی نمیدونه، خیلی هم ماشاءالله همین کتاب نقض نوشته مولا عبدالجلیل رازی ایشون هم نمیدونه، خیلی هم و از مفسرین ما ابوالفتوح رازی نمیدونه، اینا خبر رو حجت نمیدونستن. یعنی طیف بعد از سید مرتضی طیف مفسرین و متکلمین خبر رو حجت نمیدونستن. تقریبا بعد از زمان علامه انقلاب نسبت شد، غالبا دیگه دنبال حجت خبر رفتن. عرض کردم بعد از علامه الی زمان نهادا اگرم خبر رو درش دیر دارن، اصطلاحات علامه هنوز رایجه، اشتباه نشه، این منشأ اشتباه ادعی شده. مثلا میگه صحیحه فلان، بعد میگه عمل نکرد اصحاب قبول نکرد، میگه صحیحه، میگه اما قبول نداریم، خودش هم میگه صحیح. ببین اصطلاح مال علامه است، اشتباه نشه، صحیح هست اصطلاحا، نه قبول دارم، نه اینکه معتبره. لذا بعضی گفتن یعنی چی میگه این صحیحه است ولی قبول نمیکنه. لذا عرض کردیم مرحوم آقای خویی در این اوائل که خدمتشون بودیم، اواخر معذرت، ایشون تعبیر به معتبره میکردن. اگه نگاه کنید کتاب آخریشون معتبره تو فلان دیگه میگن صحیحه، چون ایشون قائل بودن که ادله حجیت بالاخره یا شامل این خبر میشه یا نمیشه، شامل شد میشه معتبر، نشد میشه غیر معتبر دیگه، بگیم صحیحه موثق حسنه دیگه نکته ای نداره. اما اصطلاحات علامه حتی در کلمات ایشون هم هست، نمیخوام بگم نیست، اما خیلی وقت سعی میکنن کلمه معتبر و غیر معتبر رو به کار ببرن. دقت کردین از زمان علامه قرن هشتم الی یوم نهادا اشتباه نشه، اون مبنای عدم حجیت خبر کلن دیگه در محاق رفته. خیلی نادر داریم افرادی که شاذ باشن نظر فکری و الا دیگه مبنای حجیت، بله در حجیت خبر اختلاف زیاده، حتی ادهیشون اختلاف صغروی هم دارن، مثلا میگه مبنای من این یه خبری که داره اون مبنا نیست حجت میدونن. حالا دیگه وارد این بحثا نشم، ما در اصول کلن بحثی مثل حجیت خبر نداریم، کلن را خیالتون راحت باشه، هم به لحاظ صغرا خیلی مشکل داره، هم به لحاظ کبرا، هر دوش مشکل داره، خیلی بحث پردامنه ایه و خیلی بحث اصیلیه. یعنی الان معارف دینی ما از راه خبر دیگه، تفسیر قرآن از راه خبر، احکام فقهی و الی اصولش هم میتون. علی حال این تعابیر رو دقت بکنید، وقتی ایشان از دروس و کفایه مشهور از کنز العرفان اصحابنا ان تذکره، یه مقداری هم عبارت تذکره رو برده، عبارت تذکره فقه مقارنه. عرض کردم چند بار الان در دنیای عرب که مثلا شما نجف و مشترف بشیم، فقه خود عرب ها فقه مقارن میگن، لیکن ثوابش مقارنه به صیغه معلوم مجهول، لیکن تلفظا مقارن میگن، ما میگیم فقه تطبیقی. در فقه تطبیقی در قدیم اصلا خودش یک تفسیر داره، فقه مقارن اینچی، در قدیم فقه الخلاف بهش میگفت، اگه کشف الظنون داشته باشین فقه الخلاف اصلا تفسیر میکنه که فقه الخلاف چیه، معنی مراد از فقه الخلاف چیه. علی ای حال تذکره فقه الخلافه و این هست که ایشون گاهی اوقات مبانی رو که به نحو اجماع میگه مراد نکته دیگه باشه، مهجورون علیه به نص و اجماع الی آخری. بعد مرحوم شیخ یک مقدار راجع به این مطلب صحبت میکنه، راجع به این یعنی یک چند سطری راجع به اشاره به اقوال اجمالا، خلاصش اینه که یا مشهوره یا اجماعه که عقل سبی درست نیست حتی به اجازه ولی. این صفحه 275، من دیگه به ذکر صفحه، از صفحه 276 وحتج علی الحکم فی الغنیه، این مطلب در غنیه اول نیامده، در کلمات شیخ طوسی هم آمده. عرض کردیم حدیث رفع القلم و این توضیحات رو کافی داریم. ایشون بعد ایشون میگه وقت سبقه و پیدالک از شیخ المقصود، خب چرا میگه وقت جلده، خب ایشون گفت سبقه و راسته، حدیث رفع القلم برای اولین بار در کلمات شیخ طوسی آمده و در مقصود که فقه تفریعیه. عرض کردم فقه تفریعیست، بنابر فقه شافعیست که ران عرض کردم شیخ کتاب رو گرفته آراء شیعه رو بهش اضافه کرده، روشن شد؟ به عبارت اخرى صورت مسئله رو از شافعی ها گرفته، جواب رو از شیعه گرفته. این طوریه کتاب محسود. و چون کتاب بزرگی الان در این چاپ متعارفش 8 جلد، این اگه با تحقیق چاپش شد 30-40 جلد بشه، کتاب بزرگیست، انصافا توش اخطاء نسبتا زیاده، اشتباهات زیاده، تکرار داره، اختلاف مبنا داره، بعضی هاش با مبانی شیعه جور در نمیاد، نباید ذکر میشد و الی آخره. یاد من وارد بحث مبسوط نمیخوام بشم. و از سبق شیخ در مبسوط در مسئله اقرار و نحوه الهلی فی سرائر، عرض کردم نه مرحوم ابن ادریس هم به خبر قبول نمی کردن. یه اصطلاحی دارن، خبری که معلومه، اینم یک منشه اشکال شده، گفتن به خبری که علم آوره. گاهی اوقات هم این خبرهایی را نقل میکنن بشه احتمال. خود همین تبرسی در کتاب مکارم الاخلاق، اون تبرسی دی. اصلا این تبرسی ها قابل به حجت خبر نیست، اما اینقدر خبرهای ضعیف و عجیب غریب دارن. همین کتاب احتجاج، در مقدمه کتاب احتجاج میشه خبر مطالبی که نمکنه اجماعیه، ببینید، و خبرهای مرسل عجیب غریب داره که جای دیگه هم پیدا نمیشه. و لذا مرحوم صاحب وسائل این عبارت رو آورده به این معنا که معلوم میشه کتاب احتجاج همه صحیحه. دقت کنید چی میخوام بگم، این درسته، لکن اون علمی که بر اونا پیدا میشه علم خاصیه. علی حال اینو مرحوم هلی هم آوردن، بعد خبر حمزه ابن همران رو ایشون میاره، بعد روایت ابن سنان رو. البته ایشون میگه و یشهد لذلک استثناء فی بعض تلک الاخبار به قولی، این در بعض تلک الاخبار این زمان خبر عبدالله بن سنان در بعض از نسخشه، روایت عبدالله بن سنان در یکی دو تاش داره. پس از صفحه 176 276 تا 78 دلیل مطلب رو آورده، حدیث رفع القلم، حدیث حمزه است، حدیث عبدالله بن سنان. از صفحه 276 بعد ایشون اشکال، ببخشید معذرت میخوام، از صفحه 277 اشکال در اون دو تا روایت میکنه که اون حالا مشکل داره، و اما حدیث رفع القلم رو ایشون اشکال صفحه اولا و ثانیا و ثالثا، دیگه نمیخوام چون خوندیم اینا رو، در او اشکال میکنه. شیخ در اینجا اشکال سندی نمیکنه. کرارن عرض کردم در این نوشتاری که از آقای خویه هست در محاضرات در بحث مکاسب، ایشون هم اشکال سندی نداره، همین اشکالات دلالی و اینجاهات رو دارن مرحوم آقای خویه، لیکن حدیث اشکال سندی داره. من تعجب میکنم، شاید آقای خویه در اون وقت منتفت نشدن، حدیث اشکال سندی داره، البته آقای خویه نقد نفرموده. بله، بعد از این جمله ایشان میاد شواهدی رو نقل میکنه که در عده از موارد فقها گفتن مال سبی عقد سبی یا حالا عبادتش فلان درسته. باز وارد اون مواردی که نقض است بر این اجماع و بر شهرت و بر نقض. بعد میگه بعد الی آخر ذکر میکنه، چون ناره یه مقدار خوندیم دیگه نمیخوام. بعد ایشون میگه فل مسئلتو لا تخلو عن اشکال، اشکال کجاست؟ عرض کردم این حدیث رفع القلم خیلی مشهوره، بین اهل سنت تقریبا جا افتاده، کاملا جا افتاده، در بین روایات ما اصلا ما نداریم حدیث رفع القلم رو، شد تعجب میکنیم. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد داره اشتهر بین العامه و الخاصه، جای دیگه نداریم حدیث رفع القلم پیش ما نیومده. بله، مضمونش در کتاب شیخ تهذیب شیخ روایت واحد لا حد علی مجنون، در رفع القلم عن المجنون لا حد علی مجنون داریم، که اون خصوص حد داره که قلم نیست که حالا شامل بی بشه دیگه. من خستم شدم، فردا انشاءالله تماس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.